بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین سوره دوره زیبامون، دوره سطح یک مشهد، سوره بروج. انشالله که خدا لطف بکنه، همونطور که به ما توفیق داد الان اینجا حضور داشته باشیم، دلهای ما رو خودش دست بگیره در هدایت، در کسب هدایت این سوره، و به بهترین نحو انشالله این نور این سوره به دلهامون بتابه و دست عمل ما رو در یاری امام زمانمون بگیره انشاءالله. صلوات بفرستیم. سوره بروج دو سیاقی هست، سیاق اول آیه 1 تا 11 و سیاق دوم آیه 12 تا 22. دسته اول آیات با قسم شروع میشه و هر سوره که با قسم شروع بشه فهمیدیم که مطلب خیلی مهمی رو میخواد به ما برسونه. قسم ها رو پیگیری میکنیم تا ببینیم جواب قسممون چی هست. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم و سماء ذات البروج. قسم به آسمان دارای برج ها. برج رو برای چی درست میکنن؟ برای نگهبانی و مراقبت. یعنی آسمان دارای برج هایی هست. ببینید این مکمل معنایی همون نجم الثاقبه. این نجم الثاقب یه برجای نگهبانی، انگار آسمان داره این شیاطین که میان اینا رو میزنه. خب و آسمان دارای برج ها آسمان محافظت شده است. قسم به آسمان محافظت شده و یوم الموعود، و قسم به اون روزی که وعده داده شده، یعنی خدا یه روز وعده داده شده ای داره، و شاهدن و مشهود. قسم به شاهد، اون کسی که مشاهده میکنه، و مشهود اون چیزی که داره مشاهده میشه. پس معلومه یه اتفاقی افتاده که خدا شاهد اون هست و اون اتفاق رو داره مشاهده میکنه. قسم به همه اینها، حالا وارد اون اتفاق میشه، میخواد توضیح بده که چیه موضوع بحث سوره بروج. قتل اصحاب الاخدود، کشته شدن اصحاب اخدود. اخدود یعنی گودال. اصحاب چه گودالی؟ النار ذات الوقود، گودال آتش، گودال آتشی که دارای هیزم هست. وقتی آتش هیزمش زیاد باشه یعنی چی؟ آتشش زیاده دیگه. یعنی یه گودالی هست پر از هیزم و این هیزم ها داره شعله میکشه. حالا اصحاب داره این گودال، یعنی یه افرادی این گودال رو درست کردن. کی کشته شدن؟ اذ هم علیها قعود، هنگامی که بر آن گودال نشسته بودن. یعنی وایستادن و کنار گودالن، بالای گودال دارن نگاه میکنن. به چی نگاه میکنن؟ و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و اونها بر آنچه که به مؤمنین دارن انجام میدن شاهد هستن. یعنی وایستادن دارن نگاه میکنن چه کاری دارن با مؤمنین انجام میدن. پس معلوم میشه که مؤمنین الان کجان؟ تو گودال آتش افتادن توسط اصحاب گودال. چرا مؤمنین رو انداختن توی گودال آتش؟ جرم این مؤمنین چی بوده؟ و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، و انتقام نگرفتن از آنها، از مؤمنین، مگر به خاطر اینکه آنها ایمان آوردن به خدای شکست ناپذیر ستوده. جالب، عزیز حمیدو میاره که نهایت ظلم رو برسونه. گناه مؤمنین چی بوده؟ ایمان. اومدن ایمان آوردن به خدای عزیز حمید. خب مگه همه نباید ایمان بیارن به خدای عزیز حمید؟ پس معلوم میشه که ببین چقدر اینا ظالمن که این شده گناه الان برای مردم. ایمانی که همه باید بیارن شده گناه. خدای عزیز حمید کیه که ایمان آوردن به او یه همچین تاوانی داره؟ الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شیء شهید. اینجا دیگه خدا میخواد نهایت این ظالمانه بودن این صحنه رو برسونه. همون خدایی که برای اوست فرمان روای آسمان ها و زمین و خدا بر هر چیزی شاهد است. پس معلوم میشه اون شاهده و مشهود چیه؟ شاهد خداست، مشهود این عملی که اینها دارن با مؤمنین انجام میدن. یعنی خدا میخواد بگه که ببینین، اولا اصحاب اخدودی وجود دارن که مؤمنین رو به جرم ایمان میسوزانند، اما اینکه اینها مؤمنین رو میسوزانن از دید خدا مخفی نیست. پس مؤمنین ته دلشون گرم باشه که خدا داره میبینه. این هر لحظه داره اتفاق میفته، چون ما تو تدبر به شأن نزول کاری نداریم. چرا به شأن نزول کاری نداریم؟ چون میخوایم راه برد بگیریم. اون تو تفسیر مطرح میشه که حالا کیا بودن چجور بودن، ربطی هم به سوره نداره. ببینید اگه ربط داشت خدا می آورد توی سوره. برای مؤمنین دارن رقم میزنن اینها. آره آره، یعنی ظاهرش اینه که نعوذ بالله انگار خدا ول کرد اینا بسوزونن مؤمنین رو، ولی خدا میخواد بگه که فکر نکنید من نمیبینم، من اتفاقا تحت احاطه دارم این مسئله رو. چرا؟ چون فرمان روایی آسمان ها و زمین دست خداست. یه جورایی میخواد بگه که ببینید اگر اون آتش شعله کشیده، باز خودم فرمانش رو دادم که شعله بکشه. چرا؟ چون قضیه باید روشن بشه، دو تا قانون میخواد ازش در بیاره. حالا خدا تا اینجا فضای سخن رو توضیح داد. فضای سخن چیه؟ مؤمنین اومدن به خدای عزیز حمید که باید ایمان بیارن، که مالکشونه، که فرمان رواشونه، ایمان آوردن، وقتی این شده گناه. بعد یه سری افرادی هستن که مؤمنین رو به جرم ایمان میسوزونن. خب خدا چه نتیجه گیری میخواد بکنه از این داستان؟ دو تا نتیجه گیری. یک، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قطعا کسانی که فتنه میکنن، ببینید یه اسم دیگه گذاشت برای کیا؟ اصحاب اخدود. قطعا کسانی که فتنه میکنن با مؤمنین و مؤمنات، پس معلوم میشه که زنای مؤمنم هستن همیشه تو این برنامه. اینطوری نیست که فقط مردا رو بسوزونن، زنا هم سوخته میشن. سپس توبه نمیکنن. ببینید خدا قربونش برم همه جا، حتی تو نهایت ظلم هم باز راه توبه رو باز گذاشته. و به این فتنه کردن بمیرن. ثم لم یتوبو یعنی چی؟ یعنی بمیرن در حالی که این کارن، اصحاب اخدودن. اینا نتیجه شون چی میشه؟ عاقبتشون چی میشه؟ پس برای آنهاست عذاب جهنم و برای آنهاست عذاب حریق. تجسم عمل یعنی چجوریه که حریق درست کرد مؤمنین رو سوزوندن؟ خودشون میافتن تو همون گودال آتشی که برای مؤمنین بپا کردن، منتها از نوع آخرتیش. خب حالا اجازه بدید سیاقو بخونیم ببینیم که مصداق داری یا نه. بله بله آها آره الان متوجه شدم که چی دارید. بله بله، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. حالا سوال، ببینید خدا تکلیف فتنه‌گران رو روشن کرد. اول من مفهوم فتنه رو بگم براتون توی این سوره. ببینید خدا اصحاب اخدود رو که مؤمنین رو به جرم ایمان دارن میسوزونن رو فتنه‌گر معرفی کرد. خب این فتنه یعنی چی؟ فتنه یعنی آزمایش، یعنی دوراهی. فتنه یعنی دوراهی، دوراهی که اونجا مخاطب رو مخیر میکنه که تو یکی از این دوراه رو بعد انتخاب بکنی. فتنه یعنی این، یعنی این که تحیر ایجاد میکنه. خب این دوراهی که ایجاد میکنن اینها چی هست؟ یک، نگه داشتن ایمان به اضافه شکنجه. یعنی میگن یا ایمانتون رو نگه میدارید ما شما رو میسوزونیم میکشیمتون، یا این که ترک ایمان به اضافه برداشتن عذاب، برداشتن شکنجه. خب این دوراهی رو الان اینا ایجاد کردن، یعنی دوچار فتنه میکنن مردم رو، برای اینکه مردم دست از ایمان بردارن. یعنی میگن اگه میخواید ما شما رو نجات بدیم و نسوزونیمتون، تنها راهش اینه که ایمانتون رو بذارید کنار. و الان اینا که افتادن توی گودال، معلوم میشه که ایمانشون رو نذاشتن کنار، یعنی پاش وایستادن. خب خدا میگه هر کی اینجوری معامله کنه با مردم، خودش میفته توی آتش جهنم. یعنی من این فتنه‌گران رو نمیبخشم مگر اینکه توبه کنن. حالا سوال ایجاد میشه که اون افرادی که سوختن چی؟ اونا چی گیرشون میاد؟ خدایا اومدن ایمان آوردن سوختن. خب کسی که میسوزه دیگه دنیا آخرت چه از دست داده دیگه؟ چیز دنیاشو، دنیاشو، جان و مالشو از دست داده. جان و مالشو از دست داد. خدایا به جرم ایمان به تو قرار چی گیرش بیاد؟ میفرماد ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و پاش وایستادن. ببینید عمل و صالحات یعنی این که هرچی هم اینا گفتن که ما شما رو میسوزونیم، اینا به ایمانشون عمل کردن. ایمانشون ظاهری نبود، زبانی نبود. لهم جنات تجری من تحتها الانهار ذلک الفوز الکبیر. من اونها رو به رستگاری بزرگ میرسونم و وارد بهشت هایی میکنم اونها رو که پر نعمت هست. رستگاری بزرگ یعنی چی؟ یعنی بالاترین جا رو بهشون میدم. چون بهشت همش رستگاریه، منتها بعضیاش بزرگه، بالاتره. و از نظر مقامی خیلی فرق میکنن افرادی که پای ایمانشون میایستن و پیه این ایمان رو، این شکنجه هاش رو به تن میخرن و حاضر نیستن که از دست بدنش. اینا رو خدا حساب ویژه روشون باز میکنه و پاداش های ویژه بهشون میده. خب حالا یکی دنیا گرا باشه، نگاهش دنیایی باشه، این وعده خدا رو میپذیره؟ میگه خدا منو دنیا داره میسوزونه، تو وعده بهشت میدی؟ قبول نمی کنه دیگه. پس خدا وکیلی کسی سوره بروج به دردش میخوره که نگاهش خدا محور شده باشه، که عاشق خدا شده باشه. کسی که یه ذره حب دنیا تو دلش باشه، سوره بروج به دردش نمیخوره. چون داره میگه ببین من جلوشونو نگرفتم. اینو نمیگه، اینو نمیگه که اگه تو بیا ایمان بیاری اینا خواستن بسوزوننه، من آتشو تبدیل به گلستان میکنم. اینو نمیگه، فقط میگه من دارم میبینم. این تو قسمت دنیاش خدا جلو اینا رو نمیگیره. بعضی صحنه های اتفاق میفته تو عالم. بمیریم برای دل امام زمانمون که داره میبینه این صحنه ها رو، ماها خبر نداریم. ما یه لحظه باور کنیم اینقدر سخته حتی شنیدنش. یه صحنه شو آدم ببینه، تا مدت ها حالش بده، یه چیزایی الان داره توی عالم رقم میخوره، فقط به جرم این که این مسلمانه. این خب همینه دیگه، همین سوره بروجه. خب ما اگه این سوره رو بلد نباشیم کم میاریم. ببین اینجا خدا میگه که تو دنیا رو نگاه نکن که چه اتفاقاتی داره میفته. دنیا ظاهرش بر علیه مسلمان ها و مؤمناته، مؤمنینه، زن و مرد. تو بیا با من زندگی بکن، من تو رو خوشبخت میکنم. و دنیا هدف نیست. کجا هدفه؟ آخرت. به قشنگ خدا نگاه انسان رو از دنیا میکنه، میذاره تو آخرت تو سوره بروج. یعنی میگه ببین دنیا تو من خودم هم میدونم میسوزوننت ایمان بیاری. اصلا تو بیا با این شرایط ایمان بیار، اصلا تو بدون آقا ایمان بیاری میسوزوننت، یعنی دنیا دیگه نداری. آیا حاضر هستی به معامله با من؟ من عوضش آخرت بهت میدم، من عوضش رستگاری بزرگ بهت میدم. اینجا اگه کسی حرف خدا رو قبول بکنه، معلوم میشه که ایمانش راسته. خدا رحمت کنه شهید قلی‌زاده رو. ایشون یکی از مربیای تدبر بودن و توی امتحان تدریسشون سوره بروج رو تدریس کرده بودن. جالبه که مؤسسه برای نمونه کار فیلم برداری کرده بود، تدریس ایشون رو فیلم برداری کرده بود. ایشون رفت مدافع حرم شد و شهید شد. اونجا که داشت درس میداد، سوره بروج رو داشت درس میداد، ایشون یه جمله گفت، گفتش که الان ما چه کاره هستیم؟ آیا اگر ما رو همین الان بیان به جرم شیعگیمون سر ببرن و بکشن و بسوزونن، واقعا پای ایمان اون میستیم؟ اومدیم الان این امتحان خدا از ما گرفت، چی کاره ایم واقعا؟ بعد جالبه که همینجوری ایشون شهید شده، یعنی سرش رو بریده بودن. آره، و خودش اثبات کرد که این سوره رو شاید خوب فهمیده بود. این خیلی صحنه جالبی بود که توی مراسم یاد بوده ایشون این فیلم تدریس سوره بروج ایشون رو پخش کردن. خیلی انصافا تاثیرگذار بود که هستن افرادی که لبک بگن به سوره ها و پای درس عشق این سوره ها بایستن و واقعا مثل امام حسین علیه السلام برسن به اون جایی که باید برسن با این سوره ها. حالا ما این و سوره بروج، واقعا ما نسبتمون با این سوره چی هست؟ تا کجا هستیم؟ تا کجا هستیم؟ ببینید داره میگه سوختن دیگه، بالاتر از این رو شما نمیتونید بگید، درسته؟ میگه تو بیا حساب کن، اگه به من ایمان آوردی میندازنه توی گودال آتش، میسوزوننت، آیا حاضری باشی یا نه؟ یا حاضری یا میری دنبال فتنه‌گران؟ اینجاست که خدا وکیلی ما اگه سوره بروج داشته باشیم دیگه کم نمیاریم تو مسیر ایمان. یعنی واقعا اگه عاشقانه پذیرفته باشیم راه خدا رو، ما تکلیفمون دیگه روشنه با این سوره. جهت هدایتی سیاق دوم چی میشه؟ سیاق اول تهدید کسانی که مؤمنان رو دچار فتنه میکنن، آنان که مؤمنان رو در معرض انتخاب بین ترک ایمان یا شکنجه و عذاب قرار میدهن ناکام میمانند و مانند اصحاب اخدود عذاب میشن. هر کسی که اصحاب اخدود بشه همین قانون خدا، و هر کسی که پای ایمانش بایسته باز همین قانون خدا و به رستگاری بزرگ خواهد رسید. سیاق دوم آیه 12-22 هست. معلوم میشه که هرچی هم خدا این سوره ها رو نازل میکنه و از طریق پیامبر رحمتش به مردم میرسونه، باز فتنه‌گران دست از فتنه بر، یعنی حاضر نمیشن که دست از فتنه بردارن. خب باید سیاق دوم نازل بشه و دیگه تیر آخر رو بزنه و تکلیف این ماجرا رو برای همیشه روشن بکنه. ببینید ما هم که الان توی آخر زمان هر لحظه با این فتنه های آخر زمانی درگیر هستیم. یعنی ظاهر سوزوندنه فقط عوض شده. الان شما فهم کنید کسی که بچه ناخلف داره، بچه ای داره که هرزه شده پای شبکه های مجازی و دینش رو از دست داده، واقعا نمی سوزه این مادر؟ باور کنید همش سوختنه. و اگه خدا رو نداشته باشه دیوانه میشه. و باید چی کار کرد؟ باید با همین سوره ها زندگی کرد با خدا و آدم بتونه آرامشش رو حفظ کنه، وگرنه الان خیلی سخت شده انصافا. من یه کتابی یه روز روزیم شد، از کجا اومده بود نمیدونم، این کرامات علما بود. خب این کرامات که نوشتن، کتابم قدیمی بود، مال علمای حداقل مال 50 سال قبل. چه کرامات عجیب و غریبی اینا داشتن، چه زندگی های عجیب و غریبی. بعد من اونجا واقعا با خدا گفتم خدایا بینی و بین الله، اینا یه تلفن معمولی نداشتن، یه تلویزیون نداشتن. ببینید چشمشون گوششون هیچی نمیدید، هیچی نمیشنید. و افرادی که دور اینها بودن، افرادی به این اندازه که ما الان هستیم فاسد و هرزه نبودن. الان بچه های شما میخوان ازدواج بکنن، حقیقتا من به این نتیجه رسیدم جز استخاره راهی ندارید. یعنی اصلا نمیشناسه آدم، نمیتونه بشناسه. چند نفر همین خود شما هم میشناسید مذهبی با مذهبی تاپ ازدواج کرده، دو ماه نتونستن با هم زندگی بکنن، کارشون به طلاق رسیده. خب این خانمایی میگن که آقا ما این یه همچی موردی اومده قبول کنیم نکنیم. ببینید ملاکای خدا عوض نمیشه. ملاکای خدا همون طیب بودن و بخیل نبودن و اهل عمل بودنه. ولی از کجا شما میتونی تحقیق کنی بفهمی واقعا هست یا نه، واقعا طیبه یا نه؟ میتونی بفهمی؟ آدم به کجا باید این حرفا رو بزنه؟ واقعا ما بین خودمون و خدا باید حل کنیم این ماجرا رو. یعنی الان من دیگه جز این که خودم رو 100% به خدا واگذار بکنم هیچ راهی برام باقی نمونده. از فردای خودم خبر ندارم، چه برسه به بچه هام و نمیدونم همسرم و چیزای دیگه. اینه که الان خیلی نیاز داریم به این سوره. یعنی شما یه لحظه گوشی دستت میگیری سوره ناس نخونی، بیچارت میکنه، میدونه چجوری وارد بشه، میدونه از جایی که فکر نمی کنی میزنه داغونت میکنه، وقت یه موقعی میفهمی که حالا بیا درستش کنم، وقتی خورد خاکشیر شدی میخوای چجوری بچسبونی اینا رو دوباره به همون دل خراب رو چجوری میخوای دوباره بیای نور واردش بکنی، بیچاره میشه آدم تا دوباره درستش کنه. خب اینه که باید بسپاریم به خدا، اینه که باید سوره بروج داشته باشیم، با این فتنه گران بدونیم باید چجوری مقابله بکنیم. ببین میگه سوختنه، بذار من خیالتو راحت کنم، قرار نیست با من که هستی دنیا داشته باشی، بذار خیالتو راحت کنم، من اصلا میگم جان مالتو بیا بده برام. هستی یا نه دیگه بالاتر از این خدا بیاد سوره نازل کنه. حالا فتنگرا بدونن ان بعد شرب بکل شدید، حواست باشه با فتنگران قاطی نشی، اینا خلاصه عذابشون سنگینه، قطعا گرفتن پروردگارت حتما شدید است. چرا خدا وقتی بگیره حسابی میگیره، هیچ کس راه فرار نداره، هیچ کی راه نجات پیدا نمی کنه، هیچی رو عوض نمیگیره؟ یعنی اونجا دیگه این بیچاره است دیگه، نمیتونه بیاد بگه آقا من بچه فلانی هم و نمیدونم تو رو خدا رحم کن و این حرفا. نه، بگیره حسابی میگیره، ذره رحم نمی کنه به ظالمان. چرا؟ چون انهو هو و یبده و یعید، او خالق توه، او خودش خلق کرده و خودش برمیگردونه، و هو الغفور الودود، و او خدای بسیار آمرزنده و مهربانه. چقدر راه توبه برای تو باز کرد نخواستی بپذیری، چقدر هدایت پشت هدایت فرستاد نخواستی بپذیری. و آدمهای فتنه‌گر بدونن که خدا در برابر مؤمنانش بسیار آمرزنده و مهربان هست، و خدایی که بسیار آمرزنده و مهربانه در حق مؤمنانش ظلم نمی کنه، پس حقشونو می گیره. فکر نکن رحم می کنه به کفار و ظالمان و فتنه‌گران که حق مؤمنینش ضایع بشه، نه، هر لحظه از اونها دفاع میکنه، دنیا آخرت حقشونو میگیره. ذو العرش المجید فعال لما یرید، صاحب عرش با عظمت هست و همون چه که اراده میکنه انجام میده. پس اون چه که اراده میکنه انجام میده چیه؟ همون دوتا قانون قبلی که گفت فتنه‌گرا جهنم، مؤمنین کجا؟ بهشت. خب حالا ما تعیین میکنیم که جزو مؤمنین باشیم و بهشتش رو بچشیم، یا جزو فتنه‌گرا باشیم و بریم جهنم. خدا فعال لما یریده، خدا قانوناشو عوض نمیکنه. نشونش چیه؟ هل اتا که حدیث الجنود فرعون و ثمود، آیا به تو رسیده داستان لشکریان فرعون و ثمود؟ ببین همه چی داشتن، ببین خودشونو خدا میدونستن، اما خدا چیکارشون کرد؟ فرعون رو که تو آب خفه کرد، تو همون آبی که بنی اسرائیل ازش عبور داد، و ثمود رو چیکار کرد؟ با یه صیحه همشون رو خشک کرد. پس خدا وقتی میگه کاری رو انجام میدم، انجام میده. به ترسن فتنه‌گران از گرفتن‌های خدا. اما پیامبرم ولی لدین کفرو فی تکذیب، ببین من هرچی هم آیه میفرستم اینا قبول نمی‌کنن. چرا؟ چون اومدن برای اینکه تکذیب بکنن. این جمله معادل جمله‌ای هست که تو سوره انشقاق داشتیم، بل الذین کفروا یکذبون والله اعلم بما یفعلون. یعنی تو برات سوال نشه که چرا اینا قبول نمی‌کنن، چون نمی‌خوان قبول کنن. چون نمی‌خوان قبول کنن پس قبول نمی‌کنن. اما بدون که والله من ورائهم محیط، خدا از بالای اونها به اونها احاطه داره. یعنی فکر نکن میتونن رو دست خدا بلنشن، فکر نکن امامت رو سرش رو بریدن بالا این نیزه گذاشتن نعوذ بالله خدا نتونست جلوشون رو بگیره. نه نه، خدا به اونها احاطه داره. و اون روزی که روزش برسه اینها رو به شدت خواهد گرفت. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکه این قرآن با عظمت هست در لوح محفوظ و حفاظت شده. پس بدون این قرآن کم و زیاد نشده، این قرآن 100% حق و با عظمت. و اگر شما میبینید که میان مؤمنان رو میسوزونن، خدا کاری نمی کنه، چون جزو چیه؟ جزو برنامشه، جزو اینه که بالاخره معلوم بشه کی ایمانش خالصه، کی حاضره به سوزه ولی دست از ایمانش بر نداره. اگه قرار بود هر دفعه که اینا میخوان مؤمنین رو بسوزونن خدا هی جلوشون رو میگرفت، معلوم نمیشد که کی راست میگه، که بالاخره بعد یه جا ثابت بشه. آره. خب جهت هدایتی سیاق دوم، تثبیت قلب پیامبر صلوات الله علیه و آله محمد، صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم و اهل اعدائهم اجمعین، و تشدید تهدید کافران. کافران قرآن رو تکذیب میکنن تا حتمیت تهدیدات الهی رو زیر سوال ببرن. ببینید الان کافران اگه بیان قرآن رو بپذیرن باز میتونن فتنه کنن؟ نه دیگه، چون اینجا خدا گفت فتنه گران برای جهنم. پس قرآن رو زیر سوال میبرن که اینجا قانونای خدا انکار بشه، در صورتی که خدا بنده تکذیب اینها نیست قانون عوض کردنش. خدا قانوناش ثابت هست و هر چقدر هم قرآن رو تکذیب بکنن فایده ای نداره. اما عذاب خدا شدیده و تحقق اراده خدا حتمی هست. خدا وقتی یه کاری رو بگه حتما انجام میده. خب دوتا سیاقمون اینطوری جمع‌بندی میشه. سیاق اول که تهدید کرد کسانی رو که مؤمنان رو دوچار فتنه میکنن، سیاق دوم تثبیت قلب پیامبر بود و تشدید تهدید کافران. پس سوره بروج اومده مقابله کنه با کافران فتنه‌گر، یعنی فضای فتنه رو خدا درمان کرده تو سوره بروج. حالا درسته که گوش نمی کنن ولی تکلیف مؤمنان حداقل تو این قضیه روشن شده و اتمام حجت شده با کافران فتنه‌گر. خب خدا رو شکر میکنیم با همه وجودمون، با همه سلول هامون خدا رو شکر میکنیم به ما توفیق داد این سوره ها رو یاد بگیریم. انشالله که همین الان خدا روزیمون بکنه با همین سوره ها اسم ما نوشته شده باشه جزو یاران واقعی و قرآنی آقا امام زمان، تک تکمون، تک تکمون انشالله، و همه افرادی که درگیر بودن تا این کلاس برگزار بشه، خانواده ها، همسران، بچه ها، همه اونایی که همراهی کردن انشالله بهره‌مند باشن الالعبد از برکات این کلاس، همه بانیان قرآن که پول دادن این دوره ها برگزار بشه، نت دادن، نمیدونم شرایط رو تخته دادن، بلنگوی دادن، آره میکروفون دادن، هر چی که، چون این میکروفون هم پولی جوی که از خانما داد، آره خلاصه همه اینها، همه اینا که خدا لطف کرده فراهم شده برای اینکه ما رو به اینجا برسونه، خدا رو شاکر هستیم و امیدواریم که در خدمت یاری امام زمان قرار گرفته باشه. نمیگیم قرار بگیره، میگیم انشالله که قرار گرفته و دنیا آخرت هممون انشالله بهره‌مند باشیم ازش. انشالله که از خانم پرنور بانی این کلاس همیشه پر نور دنیا و آخرت و در خدمت قرآن و اهل بیت المسلم باشن همیشه و برسه به روی امواتشون، حاجاقاشون و هممون انشالله، همه امواتمون تا حضرت آدم علیه السلام از برکات این جلسه نورانی بهره مند باشن صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم و اهل اعدائهم اجمعین. یه حلالیت هم ازتون میطلبم، اگر کاستی بوده، ضعفی بوده، مشکلی بوده، اگه حرفی زدیم و انشالله که ما رو حلال میکنین، تلاشمون رو کردیم که کلاس خوب برگزار بشه. حالا دیگه کاسته هاش رو شما به بزرگی خودتون میبخشین انشالله. سلامت باشین، خدا حفظتون کنه انشالله. دعا میکنیم که جان انشالله. چشم. اینو نمیگفتینم حاصل میشه، چون من هر دفعه توفیق بشه زیارت برم یا سلام بدم همیشه از طرف همه ذرات عالم انشالله نیت میکنم و حتما شما رو دربر خواهد گرفت.